بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. فرمودن راجع به دهه چهارم انقلاب و وظایف و کارکرد نشریات دانشجویی و انجمنهای دانشجویی چند کلمه عرض بکنیم. این عنوان در واقع یک بخش ناظر به فرم و یک بخش ناظر به محتواست. وجود چند هزار انجمن علمی و نشریه دانشجویی با رویکرد فرهنگی، هنری، علمی، صنفی و فرهنگی که عرض میکنم شامل در درجه اول فرهنگ دینی و انقلابی و هر نوع مباحث آموزشی و پژوهشی دیگه هست، اگه درست سازماندهی بشن، درست در مسیر توزیع اندیشه در سطح دانشگاه ها و بلکه حتی در یه عرصه ای تولید اندیشه همکاری کنن و مدیریت بشن و برنامه ریزی بکنن، یه جنبش عظیم فرهنگی اجتماعی اتفاق میفته. شما توی نشریات دانشجویی عملا تمرین روشنفکری، تمرین نویسندگی، تمرین نظارت و انتقاد اجتماعی، تمرین تفکر، همفکری و انتقال مطلب به دیگران، اینا همه تو عمل دارید انجام میدید. هر کار رسانه‌ای و انتشاراتی و از جمله نشریات دانشجویی عرض کردم دو بُعد داره، یه بُعد به فرم، یکی به محتوا مربوطه. یعنی چه میگویید اولا و چگونه میگویید ثانیا، چی مینویسید و چگونه مینویسید. اگر کسانی فقط به فرم توجه داشته باشن نه محتوا، اصالت محتوا، صحت و استناد محتوا، اتقان در محتوا براشون مهم نباشه، سواد و معرفت دینی و علمی نداشته باشن، فقط قشنگ نشریه داشته باشن، قشنگ بنویسند، این مثل هدیه است، یک کادویی به کسی میدید که خیلی قشنگ پیچیدید کادو رو ولی توش چیزی نیست. مثل اینا که هدیه میدن که یک جعبه بزرگ کادو پیچ شده، بعد رو باز میکنی میبینی یه جعبه دیگه است، همینطور میدید 6-7 تا جعبه و کادو هست ولی توش هیچی نیست. این کار رسانه ایست که به فرمش رسیدن، شکیل قشنگ فنی نشریه یا یک کار رسانه‌ای، نشریه بسته شده، کار رسانه‌ای انجام شده، حتی قلمش هم قشنگه، اما وقتی هرچی می‌خونیم چیزی نگفت، بالاخره مشکلی رو حل نکرد، به سوالی پاسخ نداد. از اون طرف اگر فقط به محتوا بیندیشیم و فرم برامون مهم نباشه، مثل اینکه یک غذای بسیار تمیز، بهداشتی، مفید و ضروری رو توی ظرف کثیف یا یک نوع بسیار بسته‌بندی زشتی تحویل بدید به مخاطب، که بسا ممکنه مخاطب شما اون عطای شما رو به لقائش ببخشه و بگه نخواستیم و مغالطه بین فرم و محتوا بکنه، یعنی از بد بودن فرم نتیجه بگیره بد بودن و درست نبودن محتوا رو. بنابراین شما، یعنی کار نشریات که عمدتاً توزیع درست اندیشه است و اگر تونستن در کنارش تولید اندیشه هم بکنن، کار شما دو رکن داره و به هر دوش باید توجه کرد و من توی عرایزم به هر دو رکن یه اشاراتی میخوام بکنم، به خصوص در مورد اون چه که وظیفه انقلابیون هست در دهه چهارم انقلاب اسلامی، به خصوص که در سطح جهان و جهان اسلام هم الگو سازی کرده و دیگرانی همطور راه افتادن و کاملا مؤثره که ما شما چی به اونا بگید، حرفی برای گفتن داشته باشید یا نداشته باشید، بخواید یا نخواید، هر کاری که اینجا انجام میشه به تدریج ظرف تا یه دهه دیگه تبدیل میشه به یه الگویی برای بچه مسلمونا توی دانشگاه‌های کشورهای مختلف خاورمیانه، شمال آفریقا، کشورهای اسلامی، و نگاه میکنن چه مسیری رفتید، همین مسیر رو میان، اگر درست و جذاب باشه، هم درست و هم جذاب. مثلا نشریات علمی در کنار کارهای علمیشون، یعنی خودباوری و خودآگاهی تاریخی باید ایجاد بکنن برای مخاطبشون در مورد نقش مسلمین و تمدن اسلامی ایرانی در تولید همین تمدن جدید جهان که اولین سنگ بناهای علم جدید و صنعت چگونه در تمدن اسلامی گذاشته شد. تاریخ علم رو خود ما و شما هم نمیدونیم. این تاریخ علمی که میخونین تاریخ علم قرن 17 به بعد در اروپاست، نه تاریخ علم جهان و تاریخ علم جهان اسلام به خصوص که قرنها قبل تر شروع شد. همین علم جدید، همین علم مدرن، علم آزمایشگاهی، تجربی، ریاضی، علوم طبیعی در ذیل علوم ماوراءالطبیعه و در کنار اونا. یا فرض بفرمایید اگر نشریه هنری است، میتونه در ارائه روش درست زندگی، روش درست لباس پوشیدن، روش درست زندگی خطه‌ای بکنه، و اگر یک نسلی تو دانشگاه ساخته شد، بیرون دانشگاه منعکس میشه و از بیرون دانشگاه تأثیر میگذاره. بسیاری از اینایی که الان نویسنده های مطرح و روزنامه نگارا و نویسنده ها و فرهنگی های مطرحن، اینا در 20 سال قبل مثل شما کارهای دانشجویی میکردن، دانشجویی قلم میزدن، بحث میکردن. اینا یک کار نیست که منحصر بشه توی یک نشریه، نگید مجله ما مثلا یا انجمن ما، انجمن دانشجویی ما، انجمن فرهنگی علمی هنری شعری، انجمن دینی اسلامی، اینا یک جمع محدودیم، خودمون میخونیم، مینویسیم، خودمونم میخونیم. نه، اینطور نیست. و همینطور نشریاتی که تو حوزه تئوریک و فکری و فرهنگی کار میکنن، حتما سعی بکنن یه سازماندهی درستی بکنن که تولیدات فکری متفکران اسلامی رو که به خصوص در دهه های اخیر ناظر به مسائل امروز بشر معاصر تولید شده، گفتن، نوشتن، اینا رو منعکس کنید و تکثیر و توضیح کنید در قالب‌های مختلف تو نشریاتتون. بالاخره ما ده ها متفکر اسلامی داشتیم توی عرصه ها بحث کردن. اینا نباید کتاباشون تو کتابخونه ها خاک بخوره. اینا باید از طریق نشریات دانشجویی به زبان دانشجویی تجزیه ریز بسته‌بندی بشه و مدام پمپاژ بشه به افکار عمومی. بنابراین کار توضیح اندیشه کار فوق‌العاده مهمیه. فوق‌العاده ما اگه توضیح درست اندیشه که از طریق رسانه و نشریه ها در سطح دانشگاه و بیرون انجام میشه درست انجام نشه، تولید اندیشه تقریبا بیفایده میشه، میره یه گوشه و خاک میخوره. باید اینا رسونده بشه به مخاطب به زبانی که مخاطب بپسنده و متوجه باشه. این یک مطلب. مطلب بعد این که حالا من اول از خود مسئولیت نشریات کار انتشاراتی شما یکی دو تا نکته عرض بکنم و بعد وارد هم محتوا و هم فرم بشیم، روش بشیم در کاری که موضع فرهنگی به خصوص در سطح دانشگاهی و روشنفکری باید و میتونه انجام بده. اولا در باب توضیح اندیشه یک نکته عرض بکنم از روی کرده اسلامی. در تفکر اسلامی ما چیزی به نام کارتل و تراست نظری و فرهنگی نداریم. یعنی همطور که تمرکز ثروت در یک نقطه و محرومیت بقیه نقاط از ثروت رو اسلام ممنوع میدونه، همونطور که از توزیع عادلانه ثروت صحبت میکنه و از توزیع عادلانه قدرت، احتکار ثروت و احتکار قدرت نباید داشت، تو حوزه معرفت، آگاهی و علم هم با تمرکز مخالفه. به این معنا که یک عده الیتی، یک اقلیتی، یک کسان محدودی باشن، اینا همه چی بدونن و مثلا عمل نکنن یا به دیگران منتقل نشه و بقیه تماشاچی باشند و چیزی ندانند، یعنی یه چیزی بالاتر از حق دانستن که همه حق دانستن دارن، بالاتر از اونه، تکلیف دانستنه، همه موظفن بدانند علاوه بر این که حق دارند. بنابراین ما یه اصل مهم می‌داریم تو حوزه فرهنگ اسلامی به نام ضرورت توزیع اندیشه، ضرورت گسترش مخاطبان و تعمیق، گسترش کمی مخاطب و تعمیق کیفی مطلبی که میخواید منتقل بکنید. در واقع همون به همان دلیلی که زکات ثروت بر ثروت زکات بسته شده، که زکات ثروت توزیع ثروت مازاد است بین کسانی که مستحق و نیازمندند که فاصله های طبقاتی اقتصادی به وجود نیاد، تو حوزه قدرت زکات قدرت به کار گرفتن قدرت در خدمت منافع عمومی و عدالت اجتماعی و ارزش‌های الهی است، نه به کار گرفتن قدرت در خدمت منافع افراد یا گروه‌های خاص و محروم کردن جامعه از برکات و منافع قدرت. در حوزه معرفت و اندیشه و علم هم زکات علم مطرح شده در روایات ما، همونطور که زکات بر ثروت بسته میشه، زکات بر علم بسته شده، یعنی انحصار در علم ممنوع. پیامبر فرمودند که من کتم علما نافعا الجمه الله یوم القیامه بلجام من نار. کتمان علم مخالف با نشر علمه، یعنی اگر کسانی چیزی بدانند و به دیگران نگن، بگن یک آگاهی وجود داره، فواید نظری و عملی داره، من میخوام برای خودم احتکار کنم، نمیخوام به بقیه منتقل بشه. علم در خدمت همه بشریت نباشه، فقط در خدمت من باشه. پیامبر فرمود هر کس علمی، هر نوع علمی رو که نافع، منفعت و سود داره برای بشریت، کتمان کنه و این رو در اختیار دیگران قرار نده، دیگران رو از اون آگاهی و علم محروم کنه و به خودش لجام بزنه، دهنش رو ببنده، خداوند در قیامت به اون لگام آتشین خواهد زد، یعنی دهان بندی از آتش. این خیلی تعبیر مهمه که پیامبر فرموده. ما تو تفکر اسلامی ایجاد انحصار علمی و محرومیت علمی گسترده در بخشای دیگه نداریم. شما ببینید الان کاری که دارن کسانی که صاحب تکنولوژی‌های برترند میکنن با بقیه بشریت چیه؟ اگر جوامع دیگه میخوان یه قدم جلو بردارن، مثلا در غنی‌سازی اورانیوم یا در هر رشته دیگه علمی، اینا فوری من میکنن، نه که نمیدن به دیگران، نمیخوان علم گسترش پیدا بکنه و زکات علم و تکنولوژی رو به بقیه بشریت نمیدن، بلکه مانع میشن اگر دیگران هم میخوان خودشون روش کنن جلوشون میگیرن. در تفکر اسلامی عکس اینه. اگر یک تمدن علمی قوی دینی تشکیل شد، تشکیل بشه، همونطور که قبلا بود، همونطور که اون موقع مانع نمیشدن و منتشر میکردن در سطح عالم، اسلام میگه که اگر یک ملت، یه ملتای به لحاظ علمی صنعتی در هر علمی جلو افتادن، اینا نه که مانع دیگران نباید بشن، رقابت سالم باید باشه نه ناسالم، بلکه باید زکات علمشون رو بدن، زکات قدرت، زکات ثروت، زکات معرفت و علم، زکات هر ستای اینا، اینه که اینو در خدمت همه بشریت قرار بده، مانع نشی، نعمت خداوند نباید انحصار ایجاد بشه. و فرمودن که اکتب و بث علمک فی اخوانک، هر به هر علم و معرفتی که میرسید سریع اینو بنویسید تا ثبت بشه و منتشر بشه، و بث علمک فی اخوانک، در بین برادرانتون و خواهرانتون، در بین همه بشریت، در بین مسلمان ها، در بین دیگران رو منتشر کنید. بث یعنی منتشر کنید علم رو. ببینید اینا رو دارم میگم از برای که به مسئله نشریه، در واقع انتشارات دانشجویی و کار رسانه‌ای وظیفش همینه، انتشار آگاهی و معرفت. همه باید بدانند، همه حق دانستن دارن، وظیفه دانستن دارن، و من باید بگم اگر یک معرفتی مفیده همه باید بدونن، اگه مفید نیست خود دانستنش برای خودت هم لازم نیست. مثل که آگاهی پیدا بکنی به اسرار خصوصی یک کسی، این چه نوع معرفتیه؟ علم اسلام علم رو به طور مطلق هر نوع دانستنی رو توصیه نمی‌کنه، دانستنی که مفید باشد، یعنی به یه معنا نوعی منفعت گرایی و فایده گرایی در مسئله علم در دیدگاه اسلامی وجود داره. درسته علم ما رو به حقیقت میرسونه، اما ما به همه حقیقت نمیرسیم، علم ما، آگاهی ما محدود است. همه واقعیات عالم هم ممکنه مستقیما به ما مربوط نباشه و دانستنش در سعادت ما دخالتی نداشته باشه، باید اولویت بندی بشه. اون چه که به لحاظ دنیوی و اخروی برای بشر مفید یا لازم است، کسب اون علم، چه علم طبیعی و ریاضی و تجربی باشد، چه علوم اصطلاحاً بهش میگن علوم حوزوی، همه اینا علوم دینی هست، دانستن اینا لازم و مفید خواهد بود، هرچی که به نفع بشریت. نوشتنش، ثبت کردنش، منتشر کردنش برای رشد آگاهی های بشری لازم است. فرمودن امام صادق علیه السلام که بنویسید، این در واقع خطاب به نشریات و انتشارات، خطاب به رسانه هاست، بنویسید و علمتون رو، اون چی که میدونید، منتشر کنید در سطح جامعه، بذارید این آگاهی پخش بشه، بذارید دیگران هم بدانند. زکات العلم بذله لمستحقه، حضرت امیر علیه السلام که عرض کردم به معرفت هم زکات داره، زکات میبندن، همطور که به قدرت و ثروت زکات میبندن. زکات معرفت اینه که معرفت و علم رو علیه دیگران به کار نبری و بعد اون رو در خدمت دیگران هم قرار بدی تا اونا هم رشد کنن. زکات علم اینو که اون رو بذل کنی، توزیع کنی، توزیع علم و اندیشه، و ببخشی به دیگران، متعال لمستحقهی، برای اونا که استحقاقشو دارن. زمینه که همه ممکنه استحقاق نداشته باشن، کسانی که دنبال معرفت نیستن، دنبال چیزای دیگه‌ای هستن، مستحق معرفت نیست. یا کسی که میخواد از این علم سوء استفاده بکنه اون مستحق دانستن علم نیست. کسی که ظرفیت دانستن یه مطلبی رو نداره، هنوز باید مقدماتش رو بدونه بعد برسه به این مطلب، اونم مستحق این درجه از علم نیست. اول باید مقدمات رو طی کنه و مسائل از این قبیل. فرمودن جهاد النفس فی العمل به، یا اجهاد النفس فی العمل به، به جهاد واداشتن خود، جهاد عملی اینه که به اون چی میدونیم عمل کنیم. یعنی باز بین دانستن و خواستن فاصله نندازیم. این هم یه توصیه دیگه تو در معرفت شناسی اسلامی است که نظر و عمل، تئوری و مباحث تئوریک و پراتیک رو نباید از هم تفکیک کرد یا بینش تقابل ایجاد کرد. نظر باید برای عمل باشد و عمل بایستی مسبوق به نظر باشد. نظر و عمل ناظر به هم و تقویت کننده هم باید باشند. هم زکات علم رو بدید و هم فرمودن عمل بشه. زکات العلم نشرو، همین تعبیری که عرض کردم. ان لكل شيء زکات، زکات العلم ان يعلمه اهله. هر چیزی زکات داره. هر کس هر نوع قدرت، ثروت، آگاهی، منزلت، آبرو داره. آبروی هم اگر داری، آبروی هم زکات بسته میشه بهش. یعنی آبروت هم باید زکاتش رو بدی. زکات آبرو چیه؟ اینکه حیثیت و آبرو و نفوذ اجتماعی تو در خدمت دیگران، در خدمت عدالت اجتماعی و در راه خدا مصرف کنی. آبروت و منزلت اجتماعی تو فقط برای خودت مصرف نکنی. همه چیز زکات داره. هر نعمتی که داری زکات داره. تصدقوا علی اخیکم بعلم یرشدو، به برادرانتون صدقه بدید، انفاق کنید، نه فقط با پول بلکه با علم هم. صدقه علمی، نشریه دانشجویی، در واقع دارید به یک معنا خیرات و مبرات علمی هم دارید میگون، صدقه علمی است. رشد دادن به دیگران و به افکار عمومی نوعی تصدق، نوعی صدقه دادن، نوعی صدقه است. صدقه به معنی تحقیر نیست. میدونید که به صدقه برای چی میگن صدقه؟ ریشه صدقه صدقه. میگن صدقه بده یعنی صداقت تو ثابت کن. یعنی کمک مالی یا علمی که به یک کسی میکنی باید صداقت تو ثابت کنی. صدقه باید صادقانه ادا بشه، ولی صدقه نیست، منته، اهانته. باید صدقه چیزی که صداقت تو ثابت میکنه. به مهریه میگن صداق، مهریه که مرد به خانمش میده میگن صداق. میگن این باید صادقانه پرداخت بشه و صداقت تو رو در این عشق و محبت نشون بده، که این صداقت به مبلغ و کمیتش نیست، به اون انگیزه و نیت و اون صفایی است که درش هست. من نشر علما فله مثل اجر من عمل به. اینا که میگم همه برای که اهمیت کار انتشاراتی، نشریه دانشجویی، کار رسانه‌ای رو بدونید. فرمودن هر کس یک حقیقتی رو منتشر میکنه در سطح جامعه، هر کس بعد از او به این فکر عمل بکنه، اون کسی که اینو گفته و نوشته و منتشر کرده در پاداش او شریک خواهد بود. یعنی اگر یک کسی 500 سال پیش یک کتابی، یک مقاله، یک مطلبی، چیزی نوشته، امروز من و شما داریم میخونیم و باعث یک حرکت مثبتی معنوی مادی در من، در جامعه، در شما میشه، اونی که اون موقع نوشته در پاداش این عمل شریکه. نشریه‌ای که شما منتشر میکنید، کار فرهنگی رسانه‌ای که تو دانشگاه میکنید، در سطح جامعه میکنید، تو حوزه اینور اونور، هر کس در اثر خوندن مطلب شما یه عمل مثبت انجام بده، علاوه بر اینکه خودش پاداش خواهد داشت، شما در پاداش او شریک خواهید بود. همینطور که عکسش هم درسته ها. یعنی اگر یه مزخرفی گفتم بنده یا نوشتم که در اثر خوندن یا شنیدن این مطلب یک کسی تحت تأثیر این حرف من، این مقاله من، این شعر من، این فیلمنامه‌ای که من نوشتم، این نطقی که کردم، تحت تأثیر این ظلمی یا گناهی یا سقوطی یا خیانتی اتفاق بیفته، در مظلمه او و در گناه او نویسنده شریکه. و این از همه سایر حقوق الناس بدتره. بدترین حق الناس ایه. توی روایت داره کسی گفت آقا من یک حرفای زدم جایی، یه عده‌ای بر اثر حرفای من مثلا گمراه شدن، رفتن چه کردن و اینا، حالا توبه کردم. بهش فرمودن توبه کردی که درست نمیشه، که او عده‌ای که به خاطر مطالبی که تو گفتی و نوشتی اونا رفتن فلان عمل فاسد رو انجام دادن یا منحرف شدن، اونا رو چجوری جبران میکنی؟ اونا که تو شقاوت افتادن، تو نفاق افتادن، ایمانشون رو از دست دادن، اونا رو چجوری جبران میکنی؟ تو ممکنه با این مطلبی که نوشتی صدها نفر، هزاران نفر رو گمراهشون کردی، مگه جبران میشه؟ این حق الناس فرهنگی از حق الناس مالی خیلی مهمتره. دیدید ما بعضی ها اینجوریم توی بازار کلاه همدیگه رو برمی‌داریم مثلا، یا سر همه چیز به همدیگه جرزنی میکنیم و اینا، بعد مثلا سر که از در کی وارد بشه به هم تعارف میکنیم. شما اول بفهمید، شما سر یه لیوان آب تعارف میکنیم، وقت سر مثلا یک قطعه زمین و اموال و اینا هیچ کس با کسی تعارف نمیکنه، میقاپه. اینا بازیه دیگه، اینا بازیه. یا طرف مثلا تو بازار، تو سیاست، تو اقتصاد، تو هر کاری هستیم، همه کار میکنیم، بعد مثلا میخوایم بریم فلان جا، آقا ما رو حلال بکنید، من یه جوکی گفتم شما اهانت شد. خیلی خوب، اینم حق الناسه، اما تو صد برابر، ما صد برابر بیشتر از این کارهایی کردیم با این و با دیگران، اونا رو فراموش کردی. حق الناس اینه بدونین، هر کس دست به قلم میبره، تریبون داره، رسانه در اختیارشه، نشریه داره، کتاب مینویسه، شعر میگه، فیلمنامه مینویسه، تو تئاتر، تو سینما، هر کسی از طریق ابزار هنری و فرهنگی داره رو دیگران تأثیر نظری و عملی میگذاره، در برابر هر اقدامی که اونا تحت تأثیر این مطلب شما بکنن مسئوله. اگر عمل خیر است پاداش داری، اگر شر شریکی. اینجوری نیست که هرچی گفتیم یه چیزی پروندیم و رفتیم، برای جاه طلبی، برای شهرت طلبی، یه ما یه چیزی نوشتیم مثلا مشهور بشیم یا مرید پیدا بکنیم، دیگه کار نداریم این حرف چی بود، درست بود، غلط بود، چرا گفتی؟ خب یه کسی این مطلب تو رو خوند، بعد رفت بر اساس این فلان عمل رو انجام داد، یا افکارش تغییر کرد، اخلاق رو اخلاقش تأثیر داد. فیلم میسازه که ثابت بکنیم اخلاق کشکه، نسبیه، هر کسی در موقعیت قرار بگیره جبر موقعیت، هر کار کردی کردی. خب حالا این فیلمو ساختی، یه هنری هم نشون دادی، جایزه هم مثلا یا گرفتی یا میگیری، خب اونایی که پای فیلم تو نشستن یا تئاتر تو دیدن یا رمان تو خوندن و تحت تاثیر این حرف نادرست قرار گرفتن و تو زندگیشون رفتن اینا رو اعمال کردن، جواب اونا رو کی میده و کی خواهی داد؟ این که بلد یه عده کف بزنن تموم شد، فلان مقاله فلان کتاب نوشتم خیلی گل کرد، خب گل کرد که گل کرد، آثارش بیرون چیکار کردی؟ با ذهن مردم، با اخلاق مردم، با زندگیشون چه کردی با این مطلب؟ هر کسی در قرآن میفرماد سمع و بصر و فؤاد، در گوشتون مسئوله که چی میشنوید، ان السمع والبصر، چشمتون مسئوله که چی میبینید، والفؤاد قلبتون، اندیشتون مسئوله، همه اینا هر جا اختیارات حقوقی هست مسئولیت هست. قلمت زیباست و همون اندازه مسئولی، از اون کسی که قلم نداره مسئولتری. شعر میتونی بگی؟ مسئولی. پیامبر معاذ بن جبل رو فرستادن یمن که مردم رو با معارف انسانی، اخلاقی، دینی آشنا بکنن، فرمودن علمهم کتاب الله، کتاب خدا رو به اونها تعلیم بده، آموزش بده، و بث فیهم المعلمین، یه ده معلم و صاحب نظر رو تربیت کن، بین اینا منتشر کن، برن این ور اونور، حرف حق رو، حرف حساب رو به گوش همه برسونن، یعنی توزیع اندیشه. امروز این رسانه‌های نشریه‌ها دارن کار همون معلمین رو انجام میدن، دارن فکر میسازن. و بعد توجه به جوانها، به خصوص شما مخاطبتون، خودتونم جوانید، مخاطبتونم جوان و نوجوانن، جوانها برای درک مطلب و باور کردن مطالب و اقدام کردن بر اساس اون باورها از همه صافتر و آماده تر و مهیاترن، تأثیر پذیرترن و در این حال آسیب پذیرترن. امام صادق علیه السلام ابو جعفر احولی که از یارانشون فرستادن بره منطقه بصره کار همین نشریه ای و تبلیغ و توزیع و فکر و اینا انجام بده، بهش فرمودن یا ابو جعفر علیک بالاحداث، در درجه اول سرمایه گذاری کن رو جوونا، فانهم اسرعوا الى كل خیر، برای که هیچ کس به اندازه جوانان سریعتر به سوی خیر، به سوی عمل خیر شتاب نمیکنه. اینا که سنشون یکم میره بالا چرتکه میندازن برای منافعشون، محافظه‌کار میشه آدم، چرتکه میندازه، میخواد یه تصمیم بگیره، اول منافع و مزار مادی خودش رو در نظر میگیره، بعد میاد ببینه حق و باطل چیه. اکثر هر چی سن میره بالا آدم اگه تربیت نشه اینجوری میشه. من خودم میبینم، بنده و آدم 20 سال پیش 30 سال پیش نیستم. محافظه‌کاری و انواع الگوها و وابستگی‌ها پیدا شده. یادم میاد 30 سال پیش خیلی سریع وقتی چیزی برام روشن میشد حق یا باطله، سریع و شفاف موضع میگرفتم و نگاه میکردم ببینم چیکار باید بکنم. الان اینجوری نیستم، حتما اگه زنده چند سال دیگه عمر بکنیم بازم بدتر میشیم. امام صادق علیه السلام فرمودن ابو جعفر در درجه اول هوای جوانا رو داشته باش، چون اینا وابستگی‌هاشون کمتره، مرض بیماری‌های روحی و ذهنشون کمتره، به فطرت نزدیکترن، به خدا نزدیکترند، به خدا نزدیکترند، آلودگی‌هاشون کمتره، وابستگی‌هاشون کمتره، می‌فهمن وظیفه‌شون چیه، زودتر به وظیفه‌شون عمل می‌کنن، شفاف‌ترن، اسرع الی کل خیر. این خیلی تعبیر مهمیه. شتابنده تر از همه به سوی ارزش ها و خیرات جوان ها هستند. در درجه اول رو جوان ها سرمایه گذاری بکن. و بعد نحوه انتقال، بحث دیگه که باز در نحوه انتقال مطالب توی نشریاتتون و تو هر نوع کار رسانه‌ای با مخاطب باید بهش توجه داشت، اون منطق ظرفیت های اجتماعی که در برابر ما وجود داره. یعنی آیا هر چیزی رو هر کسی هر وقتی میتونه بگه، همینطور پرتاب کنیم کلمات رو و بریم یا نه؟ من استناد میکنم به این آیه قرآن، آیه 105 سوره اسراء، که یکی از آیاتی است که میفرماد روش تأثیرگذاری خود قرآن رو، قرآن کریم رو نشون میده به مردم. خداوند جا میفرماد که ببینید اینا رو که عرض میکنم شاخصهای خوبیه برای کار نشریه و رسانه. میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بالحق انزلناه و بالحق نزل. ما قرآن را، وحی رو ما به حق نازل کردیم و به حق هم نازل شد. یعنی هیچ باطلی نه از طرف خداوند از عالم بالا رسید و نه هیچ باطلی از طرف پیامبر دریافت شد. هم از طرف فرستنده هم از طرف گیرنده حق بود. این یک استفاده ای که ازش میکنیم اینه که همطور که هم انزال هم نزول باید بالحق باشد، به حق باشد، باطل توش نباشه و درست انجام بشه، اینجوری نتیجه بگیریم. یک کسی که داره مطلبی رو مینویسه و میگه به مخاطب، اونم باید به یه اصل توجه داشته باشه که حتی امکان در حد وسع بشری هر چه بیشتر هم این حق بگه و هم حق درست برسه به مخاطب، در دو سوی قضیه. بعد میفرماد و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، ما تو رو نفرستادیم مگر برای اینکه دو کار بکنی، به بشریت دو خبر بده، خبر خوش و خبر بد. ما شما رو پیامبران رو چون تو پیامبر رو فرستادیم که به بشریت دو تا خبر رو بده، یه خبر خوب یه خبر بد. خبر خوب بشارت به این که شما با اعمال و عقاید و اخلاقتون میتونید به سعادت ابد برسید. خبر بد، انذار، اخطار، این که با همین اعمال و افکار و اخلاق و رفتارتون میتونید به شقاوت ابد برسید. ما تو رو فرستادیم به این دو تا خبر رو به بشریت بدی، مبشرا و نذیرا، بشارت و انذار، تشویق و تهدید، این دو تا رو بگی. دیگه نگفتیم کم و زیادی چیزی بکنی، حقیقت رو همونطور که گفته شده منتقل کن. حالا این تعبیر بعدیش باز نزدیکتر میشه به کار شما. و قرآنا فرقناه، قرآن یعنی خواندنی، اصلا کلمه قرآن معنیش یعنی کتاب خواندنی، از قرائت و قرأه طبق روایت مشهور میاد. قرآن یعنی کتاب خواندنی. قرآنا فرقناه، ما قرآن رو تفریق یعنی به مقتضای نیازها و رویدادها بخش بخش به تناسب شرایط فرستادیم. بنابراین قرآن منشأ الهی داره، بشری نیست، اما ناظر به اوضاع بشری هست چون مخاطبش بشره. اینجوری نبود که یه مرتبه همطور حر همه آیات رو یه جا بر مردم نازل، بره بر قلب پیغمبر هم نزول هم دفعتن یه بار آمد هم تدریجا آمد، اما بر مردم یه جا همه حقایق آوار نکردیم سر مردم، چون ظرفیت فهم و درک و تحلیلش باید باشه. شرایط به اقتضاء شرایطی که پیش می آمد آیات به تدریج نازل شد. قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکس، تا تو هم این آیات رو بر مردم، ناس، بر بشریت بخوانی، علی مکس یعنی با درنگ، نه با شتاب همه با هم لقمه بشه، با درنگ و به تدریج به تناسب موقعیت ها، مثل قطرات باران بیاد قرآن بر مردم، نه مثل سیل، مثل سیل نیاد، مثل قطرات باران بیاد تا صفا بده و نشاط بده و اینا رو احیا بکنه. اینم یه روش در کار نشریه و رسانه‌ای که به اقتضاء شرایط و به تدریج نه سیلوار مطلب گفته بشه، علی مکس. و نزلناه تنزیلا، ما این حقیقت رو به تدریج بر تو نازل کردیم تا تو به تدریج به مردم بگی. قل آمنو بهی اولا تؤمنو، حقیقت که روشن شد ملاحظه نکنید، بازی در نیاری که به خاطر کی خوشش بیاد کی خوشش نیاد حقیقت رو تحریف کنی. حقیقت رو بگو، اما قشنگ بگو، درست بگو، و بعد بگو آمنو بهی اولا تؤمنو. دیگه من برام مهم نیست، من حقیقت رو شما میگم، اما که شما ایمان بیارید یا نیارید. ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان، که حالا بقیهش نمیخونم چون بحث سجدهه. اونایی که حقیقت علم از قبل بهشون گفته شده، علم دارن، در برابر حقیقت تسلیمن، وقتی خونده میشه این حقیقت بر اونها، بر سجده کنان بر چانه های خودشون بر زمین میفتند. در برابر اونایی که سالمن و منصفن، در برابر حقیقت تسلیمن، وقتی حرف حق رو بشنوند اینا خضوع میکنن، چونهشون رو زمین میذارن و تسلیم میشن. دیگه یک عده مخالفن باشن، هر حرف حقی یه عده مخالف داره، از مخالف نباید ترسید، اما از این باید ترسید که حرف نادرست رو بگیم به زبان درست و زیبا، یا حرف درست رو بگیم به زبان نادرست و نازیبا، که اینا هر دوش باعث سوء تفاهم و فریب افکار عمومی شده. اینم یک مسئله. یکی هم مسئله شعر و هنر و ادبیات که باز تو حوزه نشریه و انتشارات و اینا کار مهمه، که این به بحث فرم مربوطه، که آقا ما بهترین درستترین حرفا رو نافرم اگر بگی، با فرم بدی بگیم، در شکل نامعقول، نازیبا، حساب نشده، غیر هنری عرضه بکنی، اتفاقا این توهین به حقیقته. میدونید اگر حقیقت به من گفته نشه، بهتر از این که جوری به من گفته بشه که من نسبت به او آلرژی و حساسیت پیدا بکنم. اصلا بعضی از متفکران بزرگ اسلامی میگفتن که اگر ما با آدمایی که خالی الذهنن کلن نسبت به مفاهیم اسلامی صحبت بکنیم واجب اسلام، خیلی راحت تره تا کسایی که در یه محیط های غلط مذهبی رشد کردن، یه چیزایی شنیدن، فکر میکنن میشناسن فرهنگ دینی رو، در حالی که نمیشناسن. اینا بدتره، برای که این جهل مرکب داره و یه نوع خودباوری کاذب هم داره و در برابر حقیقت مقاومت میکنه، چون فکر میکنه همه چی رو میدونه. میگه من که مذهبی هم، تو خانواده مذهبی، جامعه مذهبی بودم، شنیدم این حرفا رو. نه، نشنیدی، درست نشنیدی، شنیدی و نفهمیدی. با کسی که شنیده و نفهمیده یا بد فهمیده، خیلی سخت‌تر میشه حقیقت رو به گفتگو گذاشت تا کسی که اصلا هیچی نشنیده، داره برای اولین بار گوش میکنه. یعنی اگه میشد ذهن خیلی از مخاطبا رو کلا خالی کنی، بتکونی، هیچی پیش فرض نداشته باشن، ذهنیت نداشته باشن نسبت به فرهنگ دینی و عرش و انقلاب، با اینا راحت‌تر میشه حرف زد، تا ای که یه چیزایی هم تو جست گریخته غلط و درست بدونن و انجام. وقت روش بسیار مهمه. آقا نظر اسلام راجع به هنر، سینما، نمیدونم ادبیات، گرافیک، شعر، تئاتر، نمیدونم نقاشی، انیمیشن، چی رمان، اینا چیه؟ منفی، مثبت؟ اینا کاملا به محتوا مربوطه. اسلام به ارزش‌های مربوط به فرم و روش زیبای مطلب کاملا عنایت داره. شما می‌دونید که از افتخارات و اعجازهای قرآن اعجاز لفظی است. مسئله فصاحت و بلاغت، زیبا بودن لفظ و عمیق بودن معنا و انسجام بین لفظ و معنا. یکی از افتخارات ما اینه که پیامبر امیرالمومنین حضرت فاطمه آل بیت زیبا حرف زدن. همینطوری کلمات رو پشت سر هم ردیف نکردن، بگن ما داریم حرفای مهم میزنیم، دیگه مهم نیست چجوری بگیم. نه، زیبا حرف زدن. اصلا بزرگترین شاهکارهای ادبیات عربه، نثرش، شعرش، دعاش، فرم خیلی مهمه. اما اگر فرم در خدمت مفاهیم غلط قرار بگیره، خوی مضره. سوال میگه آقا نظر شریعت اسلامی راجع به هنر و ادبیات و نمیدونم رمان، سینما، تئاتر اینا چیه؟ هیچی. نظرش اینه که یک، احترام به هنر و زیبایی فرم، چون خود قرآن، خود روایت ما هنرمندانه بود، باید زیبا حرف زد، باید تمیز و مؤثر حرف زد. اصلا تبلیغ، ابلاغ، یعنی مطلب رو درست برسون به مخاطب، با کلمات همینطور دم دستی بنویسی یا حرف بزنی، یا با کلمات فکر شده و زیبا، استعاره، مجاز، کنایه، تشبیه، نگاه شاعرانه، زبان شاعرانه،
اینا خیلی فرق میکنه داری که چجوری حرف بزنی با ما. اصلا توی مباحث کلامی ما میگن انبیا حتی خودشونم قیافشونم بایستی زیبا باشه. زیبا نه به معنی خوشگلا، چون ممکن خوشگل یه چیزه، زیبا یه چیزه. زیبا به معنی گیرندگی. از پیغمبر پرسیدن آقا شما خوشگل ترین یا حضرت یوسف؟ ایشون گفتش که حضرت یوسف از من، یوسف از من خوشگل تر بود ولی من بانمکترم. هر شبت تو مباحث کلامی میگن حتی پیامبران هیچ نوع دافعی نباید داشته باشن، حتی در چهره، حتی در زبان، در طرز حرف زدن، در کلماتی که انتخاب میکنن، در رفتار، در نحوه لباس پوشیدن، در ولی اینا رو همه چیز، رو بوی خوش، روی کلمات خوش، روی نحوه راه رفتن درست، اینا همه حساس بودن. فرم مهمه، فرم در زندگی، فرم در نوشتن، فرم در گفتن. ما تو جهات فرم ضعیفیم متاسفانه. غرب در مباحث مربوط به فرم قوی تره و از طریق همین هم افکار عمومی رو در دنیا مدیریت کرده و میکنه. پس ترین محتواها با فرمهای اثرگذار ما متاسفانه اک. و بین فرم و محتوای کاملا میشه تجزیه کرد. گاهی بعضی دوستان میگن آقا ما میخوایم مثلا تو حوزه شعر و ادبیات و فلان، میگم آقا توی آثار نثر و شعر قدیم اینا، تو نثر و شعر جدید اینا، مثلا بعضی از آثار مشروطه به بعد و اینا. میگه خب این که این مثلا رمان یا شعر که خب حرفاش خیلی مزخرفه. گفتم درسته محتواش بده، اما فرم، من دارم میگم از فرمش یاد بگیر، فرمش قشنگه، یعنی داره کلمات رو خیلی زیبا و شاعرانه پشت هم میچینه، اینو یاد بگیر. ولو طرف کافره، ولو طرف منافقه، ولو طرف داره شعر گفته یا سینما نوشته علیه اخلاق، علیه حقیقت، علیه عدالت، فرم رو از مخالف بگیرید اشکال نداره، ولی محتوا رو خیلی مراقب باشید. بعضی فکر میکنن چون فرم حرفاش قشنگ بود پس محتواش هم درست بود. نه، راجبه این مسئله زیبایی هنری و ادبی و رعایتش در مباحث نشریه و رسانه بعد این نباید بود. از پیامبر پرسیدن آقا نظرتون راجبه شعر و ادبیات و هنر و اینا چیه؟ فرمودن حسنه حسن و قبیحه قبیح. ما یک کیلو از یک کنار نمیگیم اینطوری برخورد آقا خوبه یا بده. حسنه حسن، قبیحه قبیح. ما بر اساس تأثیر گذاریش و محتواش تقسیم میکنیم. شعر چیزیه که خوبش خوبه، بدش هم بده. ولی فرم شعر و فرم ادبیات و هنر که لازمه، کی گفته لازم نیست؟ ما با ذات شعر، با ذات سینما مخالفیم. کی گفته ما با ذات سینما مخالفیم؟ با ذات هیچ کدوم از اینا ما مخالف نیستیم. با محتواش و آثارش، آثار بیرونیش که موافق یا مخالف میشیم. کلامون حسنه حسن، قبیحه قبیح. خوبش خوبه، بدش بده. آقا با رسانه، با نمیدونم چی، با هنر، با تئاتر، اینا موافقی یا مخالف؟ موافقیم و مخالفیم. تجزیهش میکنیم بسته به آثاری که در رشد یا زلالت بشر داره، به نفع عدالت یا به نفع بی‌عدالتی است، به نفع اخلاق یا علیه اخلاقه، برای حفظ عاطفه و احساسات در جامعه است یا برای فروپاشی عاطفه و احساس در جامعه است، به نفع تحکیم خانواده است یا برای فروپاشی خانواده است، احساسات لطیف انسانی، اخلاق عالی و متعالی، عقاید و نگاه صحیح داره میده به عالم آدم، انصاف، هنر، عدالت خواهی، حکمت هست توش یا نیست؟ فرمودن ان من الشعر لحکمه. یه بخشی از شعر و هنر و ادبیات ایناست که حکمته و در خدمت حکمته. فرمود پیامبر اینا خوب ما طرفدارشیم. و این عبارت نقل شده که ان لله کنوزا تحت العرش مفاتیحها السنة الشعراء. خداوند گنج‌هایی داره زیر عرش، یعنی در عالم فرش، در عالم بشری، که کلید این گنج‌ها زبان هنرمندان و شاعران است. یعنی چقدر تعبیر زیباییه؟ زبان و قلم یک کسی که می‌نویسه و میگه کلید گنج‌هایی است که خداوند در اینجا گذاشته، گنج‌های معرفتی، گنج‌های اخلاقی. امام صادق علیه السلام در مورد شعرهای یک شاعر کوفی به نام سفیان ابن مصعب عبدی فرمودن، به اصحابشون فرمودن علمو اولادکم شعر العبدی، فرمودن این شعرهای عبدی رو به بچه هاتون یاد بدید، بچه ها یاد بگیرن. شعرها هم لفظش زیباست، هم محتواش درسته. فانه علی دین الله. این شعر و ادبیات، این هنر در مسیر دین خداست. و وقت تشویق میشه، نه که فقط بگن حلاله، تشویق و توصیه میشه. امام صادق علیه السلام فرمود من قال فینا بیت شعر، هر کس در مورد ما، نه در مورد شخص به عنوانی که از من تعریف کنی، در مورد این خط ما، مکتب ما، حق حقی که ما گفتیم، یه بیت شعر بگه بنا الله له بیتا فی الجنه. به ازای هر بیت شعری که اینجا میگید در دفاع از مکتب و انسانیت، عدالت، اخلاق، توحید، پیامبر و اهل بیتش، فرمود در ازای هر یک بیت شعری که اینجا میگید یک بیت در بهشت بهتون میدن. بیت به معنی خانه، یک بیت شعر اینجا یک بیت یعنی یک خانه در بهشت، یعنی پاداش داره. اینو شما تأمین بدید به تمام مسائل رسانه‌ای و هنری، هر کس در سطح نشریات، رسانه‌ها و همه انواع هنر و ادبیات یک فیلم خوب، یک رمان خوب، یک مجله خوبی در بیاره به نفع رشد ارزش‌های اسلامی و انسانی در جامعه و دفاع از حق، در ازای هر، وقتی در ازای یه بیت شعر یک خانه در بهش میدن، حتما در ازای یک فیلم خوب، یک تئاتر خوب، یک نقاشی خوب، یک گرافیک، یک رمان خوب، یک مجله دانشجویی خوب، یک مجله علمی خوب، یک اختراع علمی که به نفع عزت اسلام و مسلمان ها باشه، حتما اینو میدن. نا تفکیک که نمی کنن. اینم یک مسئله. چند تا موردم یادداشت کردم خدمتون در باب محتوا عرض بکنم، چون فرمودن دهه چهارم، دهه چهارم دهه مرحله جدیدتر و متعالی‌تر برای تمدن سازی است. تو دهه‌های گذشته ما مدام درگیر بودیم، درگیری خارجی داخلی. تو دهه سوم و چهارم ما به تدریج، مخصوصا تو دهه چهارم، باید داریم بریم به سمت اینکه تمدن سازی جنبه‌های ایجابی شکل خودشو نشون بده. تو مسئله صنعت، کشاورزی، رسانه، هنر، ادبیات، خانواده، اینا باید بریم جلو. حالا سوال اینه ما به کدوم سمت بریم جلو، یعنی با کدام اهداف. وقتی بحث اینا بحث فرم بود، بحث محتوا وقتی میکنیم روشن بشه محتوا چیست و کدوم آرمانها و اصوله. من بعضی روایاتم اینجا یادداشت کردم براتون بخونم که چه اهدافی ما دنبال ساختن چه جامعه و چه تمدنی هستیم. و شما در حد همون انجمنهای علمی، انجمنهای دانشجویی، انجمن علمی، ادبی، هنری، هر چی که هست و تشکلها و نشریه‌های دانشجویی، در حد خودتون باید همین مسیر، هر کس در هر حد خودش این مسیر رو تعقیب بکنه. تفکر اسلامی دنبال ساختن چه جامعه است؟ من بعضی روایات میگم، اینا رو دقت بفرمایید، ممکنه یک مورد خاصه ولی خیلی نمادین معیارهای تو همه عرصه‌های زندگی به آدم نشون میده. یک نمونه نقل شده که قبل از هجرت پیغمبر به مدینه، دو نفر از مدینه آمدن به مکه، دو نفر از قوم خزرج به نام اسعد ابن زراره و زکوان ابن عبد قیس. اینا از طرف قوم خزرج، قبیله خزرج، اون تیره خزرج آمدن، از مدینه آمدن مکه، که از قریش، از مشرکین و سرمایداران و سران قریش کمک بگیرن علیه اون قبیله و قوم اوس. یعنی یه دعوای ناسیونالیستی و قبیله‌ای داشتن خزرج با اوس در مدینه. خزرجی ها آمدن مکه که از مشرکین و پولدارا و اشراف قریش کمک بگیرن علیه اوسی ها برای دعوای داخلش. اون دو نفر از خزرج میان مدینه پیش یکی از بزرگان قریش به نام ابن ربیع. بهش میگن که ما اونجا اگه شما به ما کمک بکنی، ما اونجا یه ضربه بزنیم به اونا توی دعوای قبیله‌ای و ناسیونالیستی، بعد مثلا ما در ازاش برای شما فلان کارو میکنیم. این که آقا که از بزرگان قریش میگه که ما نمیتونیم چون خودمون گرفتار دشمن داخلی هستیم و فعلا خودمون هم گرفتاریم، از کمک به شما معذوریم، الان نمیتونیم، ما خودمون تو مکه گرفتاریم. اسعد پرسید که گرفتاریتون تو مکه چیه؟ دشمنتون کیه؟ اینجا چه خبره؟ شما رو نگران کرده؟ گفتن یکی از خودمون، یه جوانی از خودمونه به نام محمد، این اعلام کرده که از طرف خداوند مأموریت داره و به پیامبری برگزیده شده و به خدایان و بت‌های ما رو زیر سوال برده، جوانای ما رو داره گمراه میکنه و بین خانواده‌ها اختلاف انداخته. توی هر خانواده میری بحث او و حرفای اوست و بین برادر و خواهر، بین فرزند و پدر و اینا اختلاف افتاده و خیلی از جوانا رو جذب کرده. اسعد با خودش میگه که خب این چی جوری، این کیه که یه نفری اینجا فقط با حرفاش اینقدر اینا رو ترسونده که اینا میگن ما کلن گرفتار خودمونیم، گرفتار این آدمیم، نمیتونیم به شما کمک بکنیم. میگه این مرد کجاست الان، کیه؟ میگه که اون یکی از بزرگان قریش میگه هجر اسماعیل در مسجد الحرامه، اگه داری میری طواف خانه خدا برای طواف بت ها و اینا، حواست باشه گوشاتو محکم بگیر که حرفاشو نشنوی، چون این حرفاش جادو میکنه و فریب میده، گوشاتو محکم بگیر. اینم میگه اسعد میگه من رفتم برای طواف کعبه که بت ها رو طواف کنم که دیگه برگردم مدینه بگم که اینا نمیتونن کمک کنن به ما، خودشون گرفتارن، و گوشامو گرفتم محکم که حرفای محمد رو نشنوم. میگه مشغول طواف بودم، دیدم اون نشسته با یک جمعی از جوانان بنی هاشم در هجر اسماعیل و داره نگاه میکنه. چشمش، من همینطور که میرفتم گوشامو محکم گرفته بودم که از کنار او کرد میشدم، گوشامو میگرفتم که نشنوم حرفشو، یه مرتبه چشم افتاد تو چشم او و او یه تبسمی کرد، یه لبخندی زد به من، و این لبخند باعث شد من یه کمی پام سست شد، با خودم گفتم سریعتر برم که یه وقت فریب نخورم، واسطم حرفاشو گوش کنم، گوشامو محکم گرفتم برم. بعد که یه نیم دوری زدم با خودم گفتم که خب احمق، تو از چی میترسی؟ میترسی حرف کسی رو بشنفی؟ یعنی اینقدر به خودت اعتماد نداری، اینقدر شعور نداری که بشنوی ببینی چی میگه بعد خودت انتخاب کنی؟ بعدم حالا من برگردم مدینه به قوم خودم چی بگم؟ بگم من رفتم اونجا، این آدمی هم که اینا ازش ترسیدن دیدم، گوشام فقط اگه بعد بهم میگن چی گفت، من میگم من گوشامو گرفتم نفهمیدم چی گفت. این که خیلی زشته که. خب ببینم چی میگه اصلا. آیا مردم بهم نمیخندن، نمیگن تو عقل نداشتی، خب میخواستی حرفاشو بشنوی، مذاکره بکنی، شاید چی باشه. اسعد میگه در طواف دوم که از کنار او میگذشتم به روش جاهلیت بهش سلام کردم، گفتم صبح بخیر. او در جواب گفت که درود بر شما باد، سلام علیکم. گفت سلامی، خداوند سلام زیباتری به من آموخته، که به جای این تعبیری که گفتیم میگم سلام بر شما، یعنی درود و صلح بر شما. بعد او میگه که شما چیه حرفت، به چی دعوت میکنی؟ به من گفتن گوشامو بگیرم حرفاتو نشنوم، تو چی میگی؟ حالا ببینید پیامبر چی میگن، اسلام رو داره تعریف میکنن، چجوری بحث میکنن. پیامبر فرمودن بخشی از حرفای ما ایناست، حرفای خداوند اینه. آیه 150 تا 153 سوره انعام رو برش خوندن. ببینید تمدن سازی، وقتی هر کسی از تمدن سازی دهه چهارم به بعد، اینکه وظایف ما و شما چیه، در این حوزه چیه، از کدام ارزش‌ها باید دفاع بکنیم، ایناست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پیامبر بهش فرمودن حرفای که من میگم ایناست. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم، بیایید تا بر شما بخوانم آنچرا پروردگارتون از شما رو از اونها باز داشت. چی هست اونها؟ چه کار میخوای ما نکنیم؟ الله تشرکو بهی شیئا، برای خداوند کسی و چیزی رو شریک نگیرید. توحید. و بالوالدین احسانا، به پدران و مادرانتون احترام بگذارید و نیکی کنید، حرمت پدران و پدر و مادرتون رو نگه دارید، با اونها درست سخن بگید و با اونها خدمت کنید. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، از این طرف فرزندانتون رو از ترس گرسنگی نکشید، دخترانتون رو زنده به گور نکنید. نحنو نرزقکم و ایاهم، ما هم شما و اونا، روزی شما و اونا به دست ماست، روزی شما روزی خودتون و خودتون به دست نمیارید، خداوند تضمین کرده رزقتون رو. از ترس گرسنگی خودکشی نکنید و نکشید هم دیگر رو. ولا تقربوا الفواحش، به زشتی ها و به اعمال زشت و فاسد نزدیک هم نشید. ما ظهر منها و ما بطن، چه اونایی که علنی باشد چه اونایی که مخفی باشه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، جان انسان ها محترم و مقدس و گرانه، ارزان نیست، هیچ کس را حتی یک تن را نباید بکشید به ناحق، راحت خون هم دیگر رو نریزید، یک دیگر رو نکشید. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، این چیزیست که خدا شما رو به او توصیه کرده، باشد که عقلتون رو به کار بگیرید. تا حالا چی شد؟ یک توحید، جهان رو کانون واحد مبدا و معاد واحد برای جهان دیدن، متشتتانه نگاه نکردن به عالم. دو، احسان به پدر و مادر، احترام و احسان و خدمت به پدر و مادر، به نسل قبل. سه، نسل به نسل بعد، به فرزندانتون، اونها رو به خاطر دلایل گرسنگی و اقتصادی اینها رو نکشید. چهار، به فساد و فحشا نزدیک نشید، نه علنی نه غیر علنی. 5، حرمت جان انسان، زندگی ها محترمند، به زندگی هیچ کس تجاوز نکنید. 6، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده، به مال یتیم حتی نزدیک نشید مگر به روش درست، تا به رشد سنی برسه و خودش بتونه تصمیم بگیره، مگه بهش کمک کنید و خدمت کنید، منافعش رو حفظ کنید. یتیم یعنی آسیب پذیرترین انسان، یه بچه‌ای که کسی نیست که ازش و از حقوق او دفاع کنه، کسی نیست دستی به سرش بکشه، یعنی به لحاظ عاطفه و احساسات محرومیت داره، به لحاظ منافع اقتصادی و حق زندگی تهدید میشه و در خطره و هیچ کس نیست که ازش حمایت بکنه، تنها مونده در حالی که نمیتونه از خودش هم دفاع بکنه چون کودکه. لذا تو روایات فرمودن اگر میخواد یک جامعه رو بشناسید که این جامعه الهی هست یا نیست، نگاه کنید با یتیمان چگونه برخورد میکنن، با یتیم تو اون جامعه چطور برخورد میشه، کودک، حقوق کودک، کودک بیدفاع. اصل بعدی پیامبر داره میگه من چی میگم که اینا میگن گوشتو نگیر، اینا رو نشنو. ببینید اینا هدف تمدنی باید بسازید که اینا توش رعایت بشه. فقط بعد مادی نیست که ما ماشین سریع و سر ساختیم، اونم لازمه، تکنولوژی لازمه، اما کافی نیست. اگر پیشرفته ترین تکنولوژی ها، ثروت و قدرت و رسانه همه باشه توی یک جامعه، اینا نباشه، او جامعه انسانی نیست، یه جامعه حیوانی پیشرفته و پیچیده است، ابزار پیچیده داره، انسانیت توش نیست. اینا معیار جامعه انسانی است. اصل بعدی، اوفو الکیل و المیزانه بالقسط، ترازوها و پیمانه هاتون بایستی عادلانه و درست کار بکنن. همون جامعه که مردم ترازوهاشو دستکاری میکنن، این جامعه الهی نیست. باید ترازوها صادق باشن، پیمانه ها درست باشن. بالقسط، قسط یعنی سهم همه بهشون برسه، یعنی عدالت اقتصادی. لا نکلف نفسا الا وسعها، مسئله بعدی، نه همه توی دو سه تا آیه پشت سر هم، ما از انسان چیزی بیش از ظرفیتش نمیخوایم. یعنی شریعت الهی تحمیل بر انسان فوق ظرفیت و توانش نیست، هیچ تکلیفی بر شما نمیکنیم الا در حدی که وسعشو دارین. اینایی که از شما میخوایم چیزایی که شما میتونید، اگر نمیتونستید از شما نمیخواستیم. و اذا قلتم، اصل بعدی، و اذا قلتم فعدلو ولو کان ذا قربا، وقتی حرف میزنید یا قضاوت میکنید و اظهار نظر میکنید، عدالت رو رعایت بکنید، عادلانه سخن بگید و اظهار نظر و داوری کنید، حتی اگر نزدیکانتون باشند، حتی اگر علیه خودتون و نزدیکانتون باشه، درست و منصفانه اظهار نظر بکنید و باندبازی و رفیق بازی و قوم خویش بازی و قبیله بازی و نژاد پرستی و اینا نکنید تو اظهار نظرها، حقیقت رو بگید ولو علیه نزدیکترین آدما به شما باشه. و به عهد الله اوفو، و به پیمانی که با خدا بستید وفا کنید، بر سر پیمانتون با خداوند بایستید. ذالکم وصاکم به، این چیزیست که خدا توصیه میکند، لعلکم تذکرون، باشد که بیاد داشته باشید. و ان هذا صراطی مستقیما، راه من، اون راهی که شما رو میرسونه به هدف اینه. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، یکی هم وحدت در مسیر حقه، راهای مختلف نرید، پراکنده میشید. ذالکم وصاکم به، اینم وصیت دیگر خداوند است، توصیه دیگر اوست، لعلکم تتقون، باشد که تقوا داشته باشید، خودتون رو کنترل بکنید، به این ارزش‌ها وفادار باشید. اینا رو پیامبر فرمود، او گفت چی میگی که میگن من گوشامو بگیرم حرفاتو نشنوم؟ پیامبر فرمود ایناست. این آقا مسلمان شد همونجا و نطفه اولین پیمان عقبه، عقبه اولا بسته شد، که بعد اینا با یک جمعی از مدینه آمدن، پیمان بیعت با پیغمبر بستن، مسلمان شدن. اولین گروهی بودن که پیامبر رو دعوت کردن به مدینه، که هجرت به مدینه بعد از این قضایا در واقع اینجا بنیانگذاری شد. و یه نمونه دیگه هم، یکی از بعضی از بزرگان قبیله بنی شیبانن، پیامبر اینها رو به دین خدا دعوت کرد، فرمود چیزایی که من شما رو بهش دعوت ازتون میخوام ایناست، شما رو دعوت میکنم که اعتراف کنید به وحدانیت خداوند و به رسالت من، به من پناه بدید و کمکم بکنید، تو مسیر حق منو تنها نگذارید، چون قریش با فرمان خداوند مخالفت کرده و تکذیب میکنه، طرف باطل رو گرفتن و خداوند بی نیاز است و شایسته حمد است. یکی از اینا به نام مفروق که یه آدم خطیب و سخنران و خوش اخلاقی هم بود، میگه خب دیگه چی میگی؟ دیگه حرفات سیاست. پیامبر همین آیه که عرض کردم، آیه سوره انعام رو میخونن، اون طرف میگه این حرفا زمینی نیست، اینا حرفایی نیست که یه سخنران عادی حرفا رو بزنه، ما حرفای زمینی همه رو خوندیم. من هرچی شعر و نثر و کتابای بحثای فلسفی و اجتماعی و افکار بشری هم، من اینا رو باش آشنایم، این چیزایی که داره میگه اینا از این قبیل نیست. دیگه چی میگی؟ اون وقت ایشون آیه 90 سوره نحل رو خوندن، فرمودن ان الله، یک کلمه خداوند به شما میگه ان الله. ببینید اینم باز اینا اهداف جامعه سازی، تمدن پردازی، نشریه های ما، رسانه های ما باید اینا رو تعقیب کنه. فرمود ان این آیه قرآن، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خداوند فرمان میدهد به دو چیز، عدالت و احسان، اون ور عدالت، نه این طرف، حتی جلوتر از عدالت، نیکوکاری دیگه، و ایتاء ذی القربا، پیوند با خیشاوندان، قطع نکردن رابطه با خیشاوندان، و ینها عن الفحشاء، و باز می‌دارد از اعمال زشت و پلید، و المنکر و البقیه، بقی یعنی زورگویی، ستم، پامال کردن حقوق دیگران. فرمود چیزایی که ازتون می‌خواد خداوند، عدالت، احسان، حفظ پیوندهای انسانی، اونی که نمیخواد و شما رو از اونا باز میدارد، فساد، کسافتکاری و ستم به حقوق و تجاوز به حقوق دیگرانه. یا اعذکم لعلکم تذکرون، این موعظه خداوند باشد که به یاد بیارید و به یاد داشته باشید. اینا حرفای نیست که همینطور بگن رو منبرا بگیم و روایت بگن و رد شیم، اینا اهدافه، اهدافیست که هر کس به خصوص اونا که تو عرصه دانشجویی، تو عرصه نشریات، انجمنها، گروه ها، رسانه، هر کس هر جا دستش میرسه باید این اهداف رو تعقیب بکنه. این که گفتن پیشرفت اسلامی ایرانی یه تفاوتی داره با توسعه لیبرال سرمایه‌داری، یکی از تفاوتاش اینجاست. یه شباهت هم داره البته. شباهتش در اینه که بسیاری از همین عقلانیت ابزاری، نظم و بسیاری از چیزی که باعث پیشرفت دنیوی میشه، اینا همه لازم. اما یه تفاوتی هم داره این پیشرفت اسلامی با توسعه سرمایه‌داری، توسعه غربی، و اون که در اون توسعه این ارزش‌ها هیچ کدوم اصالت ندارن، یا دروغن یا نسبیان یا در حاشیه‌ان، هدف خود ثروت و قدرت و لذت و خوشگذشتن در دنیاست. اما تو تمدن اسلامی و پیشرفت اسلامی هدف اصلی این ارزش‌هاست، همه به همه حقوقشون برسن حتی الامکان. و یکی از حقوق بشر حق رفاه، حق پیشرفته. بنابراین عدالت اسلامی اقتضا میکنه هم آزادی رو، هم پیشرفت رو، هم رفاه رو، هم اخلاق رو، هم خانواده، اینا همه در ذیل تعریف اسلامی عدالت جا میگیرن. حضرت امیر علیه السلام دارن توضیح میدن جامعه جاهلی، جاهلیت چی بود به لحاظ عقیده، رفتار و روش زندگی و اقتصاد و معیشت، و بعد پیامبر آمد چه کرد، یعنی چه جامعه ای رو ساخت. این اون چیزیه که هدفه، هم تو کار فرهنگی و انتشاراتی هدفه، هم در کار سیاسی و مدیریتی باید هدف این باشه. حضرت امیر در نهج البلاغه خطبه 26 فرمودن که خداوند ایشون رو برانگیخت نذیرن للعالمین و امینن علی التنزیل، برای اینکه به بشریت، به جهانیان افطار بده که نخوابید، چشماتون رو باز کنید، آگاه باشید، فرصت محدوده، قضیه جدیه، مرگ و زندگی، سعادت و شقاوت جدیست، و امینن علی التنزیل، جز اون چه که خداوند از او خواست به بشر نگفت، از خودش حرف روش نگذاشت، لفظ و معنا از طرف خداوند بود. بعد میگن شما کی بودید قبل از اسلام؟ خطاب به عرب میگن، میگن که شما کی بودید قبل از اسلام؟ انتم معشر العرب، آی عرب ها شما کی بودید قبل از اسلام؟ الا شر دین و فی شر دار، بدترین دین رو داشتید، عقب مونده ترین و احمقانه ترین خرافات بهش معتقد بودید، متپرست و مشرک و خرافی، و فی شر دار، در بدترین و عقب مونده ترین جامعه داشتید زندگی میکردید، بدترین خونه ها رو توش زندگی میکردید. یعنی نه اعتقاداتتون درست بود، فرهنگتون درست بود، نه زندگی مادی و اقتصادتون درست بود، نه خونه درستی داشتید، نه دین درستی. منیخون بین حجارت خشن و حیات سم، چجوری زندگی میکردید؟ بین سنگهای خشن و مارهای کر، این تمدن شما بوده. روز بدوی ترین، ابتدایی ترین جوامع بودید، لابلای سنگ‌ها و صخره‌های خشن و در کنار مارهایی که نمی‌شنون زندگی می‌کردید. مارهایی که کره نمی‌ترسه از صدا. تشربون الکدر و تأکلون الجشب، آب آلوده می‌خوردید. آب آشامیدنیتون آب کثیف کنار جاده‌ها بود، آبی که با پهن گاو و پشکل گوسفند و شتر مخلوط بود، با آب آلوده می آشامیدید و غذاهای بدمزه و ناگوار می خوردید. نه غذای درستی داشتید، نه آب درستی، نه امنیت، نه دین درستی، نه خونه های درستی داشتید. تصفکون دماءکم، یک جامعه خشن بودید که یکی از هنراتون خون ریزی بود. مثل آب خوردن خون می ریختید، آدم می کشتید، همدیگر رو می کشتید. این جامعه برش خشونت و عقب ماندگی حاکم بود. و تقطعون ارحامکم، پیوندهای انسانی و اخلاقی و عاطفی بین شما قطع شده بود، با خیشاوندانتونم رابطه درستی نداشتید. الاسنام فیکم منسوبه، بت‌ها در این جامعه سرپا بود، به اونها اقتدا می‌کردید، با بت‌ها با چوب و سنگ حرف می‌زدید، ازش چیزی می‌خواستید. والآثام بكم معصوبه، و گناه همه زندگیتون رو فرا گرفته بود، چون جامعه جزیره العرب جاهلیت قبل از اسلام مثل جاهلیت مدرن الان، کل زندگی مردم رو چهار پایه بود: یکی شراب، مشروب، دوم رقص و موسیقی، موزیک و رقص، سوم ربا، فاصله های طبقاتی و استثمار، چهارم زنا، فحشا و سکس، روابط نامشروع جنسی. میگه شما تمام زندگیتون روی چارپایه بود. و پنجم خشونت، خشونت، جنگ و خونریزی. شما زندگیتون این بود. و شما اگه دقت کنید الانم جاهلیت مدرن هم همینه. الانم جوامع بشری، بسیاری از جوامع الان هستن در دنیا و هستیم که اگه این چارتا را نداشته باشن نمیتونن زندگی بکنیم. یکی موزیک و رقص، یکی فحشا و زنا، یکی شراب، مشروبات الکلی، ربا و فاصله های طبقاتی و جنگ و خشونت. الان هم دنیا همینطور داره میگذره، همینطور داره اداره میشه. و همونقدر که جامعه جزیره العرب وحشی جاهلیت قبل از اسلام به پیامبر و تعالیم پیامبر احتیاج داشت، این جامعه به اصطلاح مدرن امروز هم همون مقدار به این تعالیم احتیاج داره. منتها اون زمان با شمشیر، با چوب و سنگ و اینا خون میریختن، حالا یه دگمه میزنن یه مرتبه چند صد هزار آدم کشته میشن. فرقش فقط اینه، هیچ تفاوت دیگه ای نکرده. اهداف هموناست، ابزار تغییر کرده نه اهداف. لذا بشر امروز به اندازه بشر 1400 سال پیش به پیامبر احتیاج داره، چون پیامبر فرمود از تمام میگه آمد این کارا رو درست کنه، که الان هم ما همین مشکل رو داریم. البته تو حوزه روش فرهنگ سازی، پاسداری از مرزها و اینا هم مسائلی هست که یادداشت کرده بودم، منتها دیگه وقت گذشت من نمیگم. فقط یک نکتهش رو، او که تخصصی حرف زدن، الکی قلم نبردن، اینم براتون بگم که کسانی که کار رسانه و انتشاراتی میکنن، کسانی که کار فرهنگی میکنن، غیر از اینکه خودشون باید حق و باطل رو درست تشخیص بدن و بایستی هم متخصصانه تو هر حوزه‌ای حرف میزنیم سعی کنیم متخصصانه باشه و همینطوری نپرونیم حرف رو. و این که عرض کردم اول عرایزم که ما در گروه کلمات و حرفایی هستیم که میزنیم و دیگران گاهی ممکنه با یک کلمه حرفی که ما میگیم زندگیشون اصلا زیر و زبر بشه، مسیر درست هم برن تو مسیر غلط، مسیر غلط هم بیان تو مسیر درست. از کنار اینا نباید گذشت و اینا مسائل خیلی مهم میشت. راجع به تخصصی حرف زدن، یکی این تعبیره که پیامبر فرمودن هر کس در هر موردی فتوایی بده، یعنی اظهار نظری بکنه، محکم بگه این درست و این غلط. من افت الناس، هر کس با مردم یک اظهار نظری، داوری و حکمی بکنه، به غیر علم، در حالی که علمشو نداره، نمیدونه اصلا مسائل درست، تخصصی نداره تو مسئله و داره حرف میزنه، کان ما یفسده اکثر من ما یصلحه، خرابکاریاش از خدماتش بیشتر خواهد بود. دقت کنید این تعبیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. آقا هر کس در هر عرصه‌ای وارد میشه، یعنی بنده مثلا تو مسائل بهداشتی، پزشکی، ورزشی اینا اصلا هیچ نمیدونم، شروع کنم هی به راجی کردن و حرف زدن و توصیه‌های حکیمانه کردن، قطعا خرابکاری‌ها از خدمتش بیشتره. کسانی که تو عرصه تفکر دینی کار نکردن اظهار نظر میکنن، اظهار نظرهای قاطع رو مسائل بسیار مهم، اینا خرابکاریاشون از خدمات فرهنگیشون بیشتره. این مربوط به یعنی هر کس، پیامبر فرمود هر کس وارد هر کاری میشه، به خصوص تو عرصه کار رسانه‌ای و فرهنگسازی و علمی که داری تأثیر میذاره رو افکار و اخلاق و اعمال دیگران، اگر تخصص نداری، عالم نیستی، فسادت از اصلاحاتت بیشتره، ولو نیتت اصلاح بشه. فرمودن به خصوص هر کس تو عرصه من افتا و هو لا یعلم الناسخ و المنسوخ و المحکم و المتشابه فقط هلک و اهلک. کسی که مثلا شروع میکنه فتوا دادن تو مسائل فکر دینی حرف زدن و اظهار نظر کردن، وقت نمیدونه که این دست، این بخش از معارف دین اون بخش دیگر رو مثلا نسخ کرده، یا اون محکمه این متشابهه، اگه بخوای اینو درست بفهمی باید اونو درست بفهمی، اون اینو تفسیر میکنه، این چیزا رو ندونه و شروع کنه اظهار نظر کردن. فرمودن این فقط هلک و اهلک، هم خودش نابود میشه هم دیگران رو نابود میکنه، که هر کسی که دنبالش راه میفته نابود خواهد شد. من قال فی القرآن بغیر ما علم، هر کس راجع به قرآن چیزی میگه در حال که نمیدونه، جاء یوم القیامه ملجما بلجام من نار، با دهانه آتشین خواهد آمد. و بعد این که کسانی که اظهار نظر میکنن، فرمودن که در نحوه عمل اونا هم مؤثر، در نحوه عملشون مؤثر، در نحوه فرهنگ سازیشون. و این روایت که کسانی که جاهلن حتما یا افراط میکنن یا تفرید، اینم روایت دیگه از حضرت امیر علیه السلام، اینم داشته باشید، لا تر الجاهل الا مفرط او مفرط. فرمودن اینایی که چیزی نمیدونن وارد یه عرصه هایی میشن، مطمئن باشید یا تندروی میکنن، افراط میکنن، بعد از یه مدتی تفرید میکنن، یا افراطی از این ور یا افراطی از اون ورن، تعادل ندارن. شما تو مسائل سیاسی و دینی تو این 30 سال انقلاب برید بررسی بکنید، ببینید چقدر ما اینجور افراد داشتیم، چقدر گروه ها داشتیم اینطور بودن. یه وقت تو بعد ضد آمریکایی افراطی، دیگه انگار انقلاب و دین اینا هیچی نیست جز مبارزه با آمریکا و اینا. یه مرتبه حالا بعد از 10-20 سال شدن اصلا آمریکایی. و به عکس فرمود وقتی کسانی جهل جاهلن، درست معیارا رو نمیشناسن، اینا مدام یا افراط میکنن یا تفرید، تو حوزه سیاست، تو حوزه اقتصاد، تو حوزه مسائل فرهنگی. و اینکه هدف مهم فرهنگسازی دینی و فقه حقیقی اینه که هیچ کس رو از نجات و از رشد مایوس نکنیم. اینم تعبیر دیگه، اینایی که ادبیات سیاه، ادبیات سیاه، سینمای پوچی، هنر یأس، اینا همه ضد بشری هم. آقا اگر کسی وارد یک گالری نقاشی شد، وقتی اومد بیرون به خودش رجوع میکنه، میبینه از همه چی مایوس شده. وقتی کسی از یک سالن سینمایی آمد بیرون و احساس کرد دنیا پوچه، همه چی خرد و خره، حساب کتابی در کار نیست، نسبت به حقیقت شک کرده، نسبت به عدالت شک کرده، نسبت به اخلاق شک کرده، یه رمانی خوندی وقتی تمام شد بستی کتابو گذاشتی کنار، احساس میکنه که برات دیگه اهمیتی نداره حقوق دیگران، یا رابطت با خداوند قطع شده و ضعیف شده. هر کسی، ببینید، هر اثر رسانه‌ای، هنری، ادبی، شعر، روشنفکری، هر نوع فلسفه‌ای که ظاهر استدلالی و فلسفی ولو ظاهر ادبی هنری قشنگم داشته باشه، حتی فقه، حتی هر نوع بحث، روش بحث دینی که انسانها رو، مردم رو مایوس کنه، مایوس از این که من میتونم نجات پیدا کنم، من میتونم تکامل پیدا کنم، من میتونم تعالی پیدا بکنم. فرمودن که حضرت امیر علیه السلام فرمودن که این حقیقتا نه علم و نه هنره. فرمودن الا اخبرکم بالفقیه حق الفقیه، به شما بگم فقیه حقیقی کیه، دینشناس و متفکر درست کیه؟ من لم یغنت الناس من رحمت الله، کسی که بشریت را و مردم را از رحمت خداوند مایوس نکن. یه جوری حرف نزنید که بگن ما که دیگه پس بدبخت شدیم، ما که دیگه درست نمیشیم، این فقه نیست، ضد فقه، ضد دینه. از اون طرف هم البته هست امید مطلقه که طرف کاملا بشریت مخاطب، احساس مطلق امنیت و آرامش بکنه، بگه ای پس دیگه مهم نیست چی کار بکنی، امید مطلق اگر بدی اونم خلاف معرفته. ولم یؤمنهم من عذاب الله. اگر کسی به جامعه هنر، ادبیات، رسانه‌ای، نشریه‌ای یا نحوه بیان دین یا ادبیات و هر چیزی، هر رسانه‌ای، نشریه‌ای، اگر یکی از این دوتا کار رو با مخاطبش بکنه، اینا هر دو خیانت به اون مخاطبه. یک، اونا رو مایوس کنه، یعنی ادبیات سیاه، فلسفه پوچی که وقتی هر کس این اثر رو میخونه و میبینه افسرده بشه، از همه چی، از خودش مایوس بشه، از زندگی مایوس بشه، از رشد مایوس بشه. این فرمودن خلافه. دوم، اونایی که میگن آقا مهم نیست چی کار میکنی، خوش باش، هر کار کردی کردی، اصلا جهنمی وجود نداره، عذاب الهی اصلا وجود نداره، خداوند ارحم الراحمینه و این رحمتش باعث میشه که دیگه غضبی نداشت. ولی ما معتقدیم، قرآن میفرماد غضب خدا هم تجلی رحمت خداست. یا من سبقت چی؟ ای کسی که رحمتش بر غضبش سبقت گرفته. یعنی اگر یه جایی هم ظاهرش غضبه در احکام دنیوی یا مجازات اخروی یا دنیوی، اونم اثر رحمته. درست نگاه کنید، هیچ جا غضب نیست، غضب هم رحمته. اما یکی کسی بگه آقا دیگه خدا رحمت، فقط از رحمت خدا حرف بزنه، از عذاب الهی حرف نزنه، یعنی خبرای خوبو بده، خبر بدو نده، اینم فرمودن خیانت به بشره، که نتیجهش این بشه که همه بخوابن. آگاهی، بیداری و مسئولیت رو از مردم سلب کنی. وقتی هی به مردم میگی هیچ خبری نیست، خوش باشید، هر کار کردی کردی، همه چی خوبه و مثبته، هیچ خطری در دنیا و آخرت وجود نداره، در واقع تو اقفال کردی، فریب دادی، چون در واقع که وجود داره، در واقع که وجود داره، تو داری برای آدمای بیدار لالایی میخونی. ببینید، ادبیات و هنر و رسانه بایستی نه امید مطلق ایجاد کنه، نه یأس مطلق، نه خبر فقط خبر خوبو بده، نه فقط خبر بد، باید هر دوش باشه. و اینها باعث میشه که بشر درست مسیرش رو طی کنه. و بعد اینه که از کارهای خطرناک اینه که کسانی که تو عوالم علمی و روشنفکری و اینا وارد میشن، رسانه‌ای، از بقیه یکم بالاتر احساس میکنن هستن، چون میبینه داره در بقیه با فیلمش، با قلمش، با حرفش داره تأثیر میگذاره، یک کمی مسائل رو میدونه که دیگران نمیدونن. فهمیدن یک از چیزایی که سراغ این جور تیپا میاد بی حیاییه، حیا دیگه ندارن، حریم انسان‌ها رو و حریم خداوند رو دیگه نمی‌شناسن. امام صادق علیه السلام فرمود قلة الحیاء من الله، بی حیایی و کم حیایی نسبت به خداوند و بعد نسبت به حقوق مردم، اینا از آثار علم و هنر و ادبیاتی است که طرف کمی وارده و سوء استفاده می‌کنه و فاسده. اینا بخشی از مسائلی بود که گفتم دوستان که از الان دارید کار رسانه‌ای می‌کنید و یک نوع تمرین دارید می‌کنید، به اینا توجه داشته باشید، چون از بین همین شماها که الان نشریات دانشجویی و انجمنهای دانشجویی دارید، از بین شماها هم کسایی که فردا تو جامعه، تو رسانه ها، توی جریان سازی های اجتماعی فعالن، اونایی که الان تو دانشگاه تماشاچی ان، شما دارید تولید میکنید، اونا استفاده میکنن، فردا تو جامعه جاتون عوض میشه یا نمیشه؟ معمولا نمیشه. فردا هم با تو جامعه هم همینه، اونا دارن زندگی هاشون رو میکنن، شما در کنار کار زندگی دارید یک کار تأثیرگذاری فرهنگی هم میکنید. بنابراین اگر شما یه اصولی رو بین شماها حاکم شد الان، مطمئن باشید این اصول دهه آینده تو جامعه حاکم خواهد شد و منتشر میشه. حرفایی که سال 57 زده شد، انقلاب در سطح مردم همه آمدن گفتن، حرفایی بود که یه دهه دو دهه قبل تو جمعای محدود دانشگاهیان و طلبه های مبارز فرهنگی های انقلابی گفته میشد. بعد این حرفا همه جا گفته شد. هر وقت میخواید ببینن یه جامعه 20 سال دیگه، 30 سال دیگه چطوره، باید بری ببینی نخبگان، الیت، دانشجو، طلبه، فرهنگی ها الان دارن چی میگن و در چه سطحین، میفهمی اون جامعه یه دهه بعد، دو دهه بعد، اون جامعه اینجوری خواهد شد. خیلی متشکرم و ممنونم، انشاءالله موفق باشید.